25 بهمن ماه 94 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون سوره سابعه بود. سوره سابعه اونجا است که علمن یا ظنن خوف خراب این موقوفه می رود. خراب تحقق پیدا نکرده است. اگر خراب تحقق پیدا کند میشه صورت اولا. بحثشو کرد. الان منفعت دارد. خرابی هم در کار نیست. اما خوف خراب میرد. حالا این خوف علمی و قطعی است یا این خوف ظنی است؟ یعنی به احتمال قوی این عین موقوفه خراب خواهد شد. آیا در این صورت بیت جایز است یا نه؟ ادله ای اقامه کرده اند بر جواز این بیت. دلیل اول لزوم متابعت از غرض واقف بود. گفته بودند غرض واقف این است که این عین موقوفه استمرار داشته باشد، ادامه داشته باشد. پس اگر احتمال خلافش میرد باید چه کار کنیم؟ میبایست که اگر احتمال خلاف خرابش میرد این رو تبدیل کنیم که امکان استمرارش وجود داشته باشه. این دلیل اول نقد کردیم. گفتیم متابعت از اقراص واقف یا اقراض بفرمایید کسی که عقد و ایقاع را به وجود می آورد، متابعت از اقراض او لازم نیست الا غرضی که در صیغه عقد و ایقاع اخذ بشود. اگر غرضی در صیغه عقد و ایقاع اخذ بشود بله متابعتش لازم، لکن اگر اخذ نشود متابعت از اون لزومی ندارد. به خلاف چی؟ به خلاف اوامر مولا. در اون جایی که داستان اوامر مولاست، آیون می‌فرمایند مولا حتی اگر امر نداشته باشد ولی شما غرضش رو میدانید، میبایست غرض مولا را ایجاد کنید، محقق کنید. این اغراض مولا با بحث عقود و ایقاعات فرق میکنه. ولذا مثال میزنن اگر فرزند مولا دارد غرق میشد، عبد مولا بر کنار دریا نظارگر است، مولا خواب است و چون خوابه نمیدوند عبدش پسرش دارد غرق میشد و لذا امر به این که عبد پسر من را نجات بده ندارد. اما عبد میداند که غرض مولا این است که این فرزند نجات داده بشود، غرض رو میداند ولو امری در کار نیست. آقایون میفرماین یجب و علل عبد این که فرزند مولا را نجات بده. بله، در باب داستان اوامر مولوی اگر کسی امر رو نداند لکن غرض رو بداند باید اطاعت کند. چرا؟ چون اونجا داستان مولویت و عبودیت است. در قصه مولویت و عبودیت یک قصه است، داستان معاملات و عقود و ایقاعات یک قصه دیگر است. توجه می فرمایید؟ پس بنابراین غرض واقف اگر ذکر شده است در صیغه وقت در وقف نامه بله باید چه کند؟ باید اطاعت بشود. اما اگر غرض ذکری نشده در وقت نامه یا در صیغه وقت لازم الاطاعه نیست. دلیل دوم، گفتن اگر نفروش این مال رو و تبدیلش نکنی تضییع مال است و مال فاسد شده است. این بیان اصلش مال جناب علامه است در مختلف الشیعه. در مختلف الشیعه جلد 6 صفحه 288 جناب چاپ جامع مدرس، جناب علامه حلی می‌فرماید که مال نباید تضییع بشود، ولو مال وقف است عین موقوفه نباید تضییع بشد، نباید فاسد بشد. و لذا اگر چی تضییع میخواد بشد و فاسد میخواد بشه باید عین عوض بشود. درست شد؟ خب رو این بیان جناب علامه اینجا هم همین رو گفتن. گفتن مال علمن و ظنن دارد به سمت خراب میرد، یؤدی الی الخراب، پس بنابراین خرابم یعنی تضییع مال، یعنی افساد مال، باید این جلوگیری بشد، یعنی باید بی بشد که دیگه تبدیل به یه عینی بشود که اون عین دیگه خراب نشد. اینم تمام نیست. چرا؟ به خاطری که قبول داریم که تضییع مال حرام است، افساد مال حرام است، لکن بر چه کسی حرام است؟ بر کسی که سلطه بر بیع و شرا و اینا داره، یعنی بر مالک. غریبه ای از راه برسد مال رو نگذارد تضییع بکند و تضییع بشود، وجوبی بر او ندارد. دیروزم برای شما مثال هایی رو در این باب زدم. بنابراین الانم این مال وقفه، وقتی وقفه متولی یا موقوف علیهم به جهت وقفیت تسلط بر بی ندارند. وقتی تسلط بر بی ندارند دلیل تضییع مال میگه تضییع مال حرام است الا من تسلط على نقل و انتقال مال. الان ما تو وقت کسی رو نداریم که مسلط بر نقل و انتقال باشد. دلیل تضییع نمیتوند تعیین کند که بر کی حرام است. دلیل تضییع میگه آقا تضییع مال حرامه، پس کسی که میتواند نقل و انتقال بده مال رو باید نقل و انتقال بده که مال فاسد نشه. اما کی میتوند نقل و انتقال بده؟ دلیل تضییع اون در صدد بیان اون نیست. بنابراین اینجا تضییع مال حرام است، خیلی خوب. نقل و انتقال باید داده شد، خیلی خوب. کی باید بدهد؟ کسی که سلطه بر نقل و انتقال داره. این مال وقفه، کسی سلطه بر نقل و انتقالش نداره. بنابراین شما نمیتونید از دلیل تضییع تعیین کنید که کس خاصی باید این نقل و انتقال را انجام بدهد. این دو تا دلیل رو بحث کرده بود. دلیل سوم، دلیل سوم حقوق ثلاثه است که شیخ فیما سبق متذکر شد. شیخ در مکاسب جلد 4 صفحه 35 در این که بیع وقت جایز نیست، یکی از ادله‌ای که اقامه کرد این بود که در هر وقفی سه حق موجود است. یه حق الله است، یه حق الواقف است، یه حق بطون متأخره از موقوف علیهم است. این سه تا حق. بنابراین شما اگر بخواهید که و عین موقوف رو بفروشید حقوق اینا ضایع میشد، حقوق این سه طایفه از بین میرود. وقتی حقوق این سه طایفه از بین می رود بنابراین شما حق فروش ندارید. اینو شیخ اونجا اقامه کرد. ما اینجا از همون دلیل شیخ استفاده بکنیم، توجه می فرمایید، و بگم اینجا میشد دلیل جواز بی. حق الله، حق واقف، حق بطون متأخره از موقوفون علیهم، اگر این عین موقوف تبدیل نشه از بین خواهد رفت، تا چند سال دیگه خراب خواهد شد. بنابراین به خاطر اینکه حقوق اینا از بین نرود، توجه می‌فرمایید چجور؟ به خاطر اینکه واقف میخواد چه بشه؟ حق واقف این است که موقوفش الی ابد الاباد باقی باشد و منافع اون که تقسیم میشود جزء باقیات و صالحاتش باشه. این حق واقف. حق موقوفون علیهم، بطون متأخره از موقوفون علیهمی که بعد از این طبقه میان، اونام از این وقف حق دارن دیگه، اونام باید از این وقف بهرمند بشن. اگر شما این را تبدیل نکنید خراب خواهد شد، از انتفاع ساقط میشن. بنابراین اونا دیگه چیزی نیست که ازش انتفاع ببرن، خراب شده است. پس حق اونا هم چه میشن؟ تضییع میشن. بنابراین به خاطر این که این حقوق از بین نرود، توجه میفرمایید، و اما هاکذا حق الله. حق الله چی بود؟ فرمود شیخ حق الله همون حکمیست که خدا صادر کرده است، که حکم چه بود؟ الوقوفو علا تکون علا حسب ما یوقفها اهلو. این رو خدا صادر کرده است، الوقوف تکون علا حسب ما یوقفها اهلوها، یعنی شما باید این وقف رو نگه دارید. حالا که وقف دارد خراب می شود، لازم است تبدیلش کنید که وقف بماند. یا اون جایی که میگد لا یجوز و شراء الوقوف، این دلیل عدم جواز شراء، این دلیل ما نحن فیه انصراف دارد از دلیل لا یجوز و شراء الوقوف. چرا؟ به خاطر اینکه لا یجوز مادامی که منفعت دارد و خراب نشده است. وقتی خراب داره مؤدی به خراب میشد و منافعش تضییع میشد و از بین میرد، یجوز البیع. توجه فرمودی؟ اون وقت این موارد را هم حق الله میگیرن و میگن بفرمایید این حقوق ثلاثه دال است بر جواز بی، به این بیانی که خدمت شما عرض کرده. خب آیا این دلیل سوم قابل پذیرش است؟ واضح است که این دلیل سوم هم قابل پذیرش نیست. چرا؟ به خاطری که اگر یادتون باشد ما تو همون جایی که بحث کردیم این دلیل را از شیخ نپذیرفت. چیزی به عنوان حق الله وجود داشته باشد؟ اصلا گفتیم حق الله چه معنی دارد اینجا؟ اینجا یه حکم الله هست. تازه این حکم الله هم حکم الله تأسیسی نیست، حکم الله امضایی است. خود واقف اینجوری وقف کرده و ذات ربوبی هم وقف واقف را امضا کرده، گفته وقفش همینجور به خودش میگد بذارید باشد. توجه میفرمایید؟ پس اصلا همونجا اگر یادتون باشد ما چیزی رو تحت عنوان این حقوق ثلاثه‌ای که شیخ فرمود منکر شد. اما حالا اینجا یکی یکی خدمت شما این حقوق را عرض میکنیم، ببینیم که آیا قابل انکار هست تو ما نحن فیه یا قابل انکار نیست. اولا اصلا این حقوق متعدده، حق الله، حق واقف، حق بطون متأخره از موقوفون علیهم، اصلا ما یه همچی چیزایی داریم؟ میگم اصلا چنین اموری قابل تصور نیست. ما در شریعت حق داریم، یه چیزایی حق. حق یعنی چی؟ یعنی میتواند کسی که صاحب حق است حق خودش رو چه کند؟ مطالبه بکنه. درست شد؟ این میشه صاحب حق. و میتواند مطالبه هم نکنه. زنی که حق حضانت طفلش رو دارد، درسته؟ پسر تا چند سال در شهر؟ تا 2 سال. دختر تا 7 سال. حق حضانت طفل به عهده مادر است. این حق مادر است، یعنی مادر میتواند درخواست کند حضانت رو بگیرد. یه مادر است میخواد بره شوهر کنه، میخواد بره اون ور آب، میگرد من نه شوهر رو میخوام نه بچشم، مال خودم. این حق خودش رو مطالبه نمی کند. واجب نیست حضانت از طفل بر مادر، اگر بخواهد میتواند طفل رو بگیرد. اینجا گفت من نمیخوام، من این حقمو ازش استفاده نمی کنم. ترجمه مثل چه بفرمایید؟ اینا رو بهش میگن حق. زنی که چه دارد؟ هوو دائم دارد. این یه حق چه دارد؟ حق القسم دارد. یعنی از هر 4 شب یک شب مال خانم اول، یک شب مال خانم دوم، 2 شب مردی که آزاد است، هر جا که میخواد بره. به این میگن حق القسم. یعنی زنه میتواند مطالبه کند که از 4 شب تو 1 شب باید خانه من باشی، خانه من بخوابی. این حق القسم است. زن میتواند از شویش این رو مطالبه کند، اما زنی که شوهرش 2 تا زن دائمی دارد. و الا بفرمایید که اگر نه یه دونه زن است، حق القسمی نیست، این مال 2 یا اکثر از 2 هست. خیلی خوب، این حق القسم وجود داره. زن میتونه مطالبه کند، میتوند بگد آقا من حق القسم خودم را به شما بخشیدم، هر وقت میخوای اینجا بیا، هر وقتم میخوای نیای نیا. توجه میفرمایید؟ یعنی میتواند مطالبه کند، میتواند اسقاط کند. این حق. آیا اینایی که ما شمردیم حق الله، حق واقف، حق بطون متأخره بفرمایید از موقوفون علیهم، آیا اینام یه همچه حقی دارن که میتوانن مقابله کنن؟ یا ما یه حقوقی داریم الان فرض که اینا رو بشه حق نامید، مثل فرض بفرمایید رجوع، خیار، شفعه، تحجیر و امثال اینا. خب البته از این مناقشه شما صرف نظر کنید که اینا چه نیست؟ اینا حق نیست، اینا حکم است. فعلا این مناقشه را صرف نظر کنید، به خاطر اینکه میخوام کسرت تکثیر در مثال کنیم تا مطلب روشن بشه. حق تحجیر، کسی که زمین مواطی رو تحجیر کرده است، او اولویت دارد بر کسی که تحجیر نکرد. بفرمایید خیار، کسی که در یه معامله صاحب خیار شده است، میتواند خیار خودش رو اعمال کند، میتواند نکند. حق شفعه، کسی که مال مشترک او فروش رفته است، میتواند که اعمال حق شفعه بکند و مال رو به همون قیمت ورده. رجوع مثلا در طلاق رجعی، زوج حق دارد در طلاق رجعی خودش چیکار کند؟ رجوع کند. توجه می‌فرمایید؟ و به رجوع او با اعلام رجوع طلاق حکم چش صادر می‌شد؟ حکم ابطال طلاق صادر می‌شد. خیلی خوب، اینا را شما حق دارید ازش تعبیر می‌کنید، یا حالا تعبیر می‌کنیم حق به معنا عام، که حتی در برخی از این موارد شامل حال حکمم میشن. آیا یه چنین معنای حق به معنای عامی شامل حال این ثلاثه میشن؟ یعنی حق الله، حق الواقف، حق بطون متأخره از موقوفون علیهم. شما میتوانید یه چنین حقی را برای اونها ثابت بکنید؟ توجه میفرمایید؟ این چیه؟ این اول کلام است. خدا حق دارد؟ بله، خدا که داستانش داستان مالکیت چیست؟ مالکیت حقیقیه است. اون مالکیت حقیقیه یه ذات ربوبی ربطی به چه نداره؟ ربطی به مالکیت اعتباری واقف قبل از وقفشو، خروج این مالکیت اعتباری بعد از وقفو، دخول مالکیت اعتباری محدود برای موقوفون علیهم که یه مالکیت فی‌الجمله ایست که حق بیع و شرا ندارن، فقط حق استفاده دارن و این که منفعت ببرن. توجه می فرمایید؟ آیا می شود که اینا آنچه را که گفتیم با مالکیت حقیقیه ذات ربوبی مقایسه کرد و بگم خدا حق دارد چون خدا مالک حقیقی است؟ این که قابل قیاس نیست که. دو تا مطلب است: مالکیت حقیقیه تکوینیه اشراقیه ذات ربوبی با این مالکیت اعتباریه واقف قبل از وقفش یا موقوفون علیهم بعد دخول وقت در او، اینا چی؟ اینا قابل مقایسه با هم نیست. پس بنابراین این قیاس چیه؟ این قیاس معل فارغ است. بیام سر چه بفرمایید که بله، بفرمایید که حق واقف چجور میخوان تعبیر کنید از این که واقف اینجا ذی حق است؟ توجه میکنید؟ شما یه چیز دیگری که دارید، شارع حکم کرده است لا یجوز و شراء الوقف. این حکم خداست، حق خدا نیست. ذات باری احکام شرعیه‌ای داره الا نحو شریعت بفرمایید جعل شده است. این اوامر چیه؟ اینا اوامر شرعیه هست. لا یجوز و شراء الوقوف. خلق این یه حکم خداست. از اینها شما بیایید و تعبیر بکنید به وقف، ظاهرن به حق، ظاهرن این تعبیر شما نمیتواند که تعبیر چه باشد؟ تعبیر صحیحی باشد. خب پس اولا ما این حقوق رو مناقشه داریم. بله، یه حق واقف است. خب این حق واقف خودش این مال رو وقف کرده، حالا تا اون جایی که مال هست حقش هم هست. اون وقتی که مال خراب میشد از بین میره، دیگه بفرمایید مالی در کار نیست که وقفی باشد و متعلق وقفی باشد، از بین رفت. موقوفون علیهم، بطون متأخره، و اونایی که نیستند چه حقی دارن؟ بطون متأخره مراد از حق آیا ملکیت است یا غیر ملکیت؟ کسی که نیست که نمیتوند مالک باشد. ملکیت شأنیه ای را هم که شیخ فرمود که اگر اونا به وجود بیان و اگر عین موقوفه باشد، اونا شأنیت تملک عین موقوفه را دارند، اینا هم به شما گفتیم، این اگرا اگرایی است که قابل اعتنا نیست. توجه می‌فرمایید؟ بله، اگر که بابا این بندم میلیاردر بود، بندم حالا میلیاردر بودم. این اگر ها میگن کاشتن در نیمه. توجه میفرماید؟ این اگرهای اینجوری گفتن انتاجی را در بر نخواهد داشت. بنابراین این حقوق که حق الله، حق الواقف، حق بطون متأخره، اینا هیچ کدوم قابل اثبات نیست. میمونیم داستان تمسک کردن به لا یجوز و شراء الوقوف، که شارع حکم کرده بیع وقف جائز نیست. گفتند لا یجوز و شراء الوقوف را ما میگم از این مورد انصراف دارد. توجه فرموده؟ خب پس در واقع آمدیم سر دلیل چهارم. دلیل چهارم این که کسی ادعا بکند که آقا شارع حکم کرده است به لا یجوز و شراء الوقف. میگم بله، اینا روایتشو خوندیم. لکن این لا یجوز و شراء الوقف، خب این که نفی بیع وقف است. الان میخوام اثبات کنیم بیع وقف رو. میگه لا یجوز و شراء الوقف از ما نحنفی انصراف دارن. وقتی از ما نحنفی منصرف شد، پس بیع وقف تو ما نحنفی جایزه. درست شد یا نشد؟ لا یجوز و شراء الوقف، اونی که ما داریم اینه، وقف بیعش جایز نیست. روایتش هم خوندی. حالا اون لا یجوز را میگد از ما نحنفی انصراف داره، یعنی شامل حال ما نحنفی نمیتوند بشه. وقتی شامل حال ما نحنفی نشد، وقتی لا یجوز ثابت نشد، میشه یجوز و بیع الوقت. بیع وقت ثابت میشه. توجه شد؟ دلیل انصراف چیز میگن دلیل انصراف عبارت است از این که بناس شما شراء وقف جائز نیست تا حق واقف بماند. واقف یه مالشو وقف کرده، شما بردارین بفروشین بخورین بره، حق واقف از بین میره. حق موقوفان علیهم بطون متأخره از بین میرد. به خاطر اینکه حقوق اونا از بین نرود، لا یجوز و شراء الوقف، شراء وقف رو شارع حکم کرده است که شراء وقف جائز نیست. اما در ما نحنفی دلیل شراء الوقف از ما نحنفی انصراف دارد. یعنی چه؟ یعنی شما می توانید چه کنید؟ اینجا بفروشید و اشکالی نداره. درست شد؟ اینم ممکن است کسی ادعا کند. خب این انصراف، مستند این انصراف چه می تواند باشد؟ مستند این انصراف، توجه دارید شما، انصراف یا مستندش کثرت استعمال است، به گونه ای که اطلاق منصرف می شود به فرد غالب. مثلا وقتی الان گفته می شود آیت الله بروجردی، تمام ذهنها انصراف پیدا می کند به مرحوم آیت الله حجا حسین بروجردی متوفای 1380 قمری. خب این یه انصرافه. چرا؟ اما به جهت کسرت کسرت استعمال، که این در حق ایشون چه شده است؟ فراوان استعمال شده. زد ولی تو بروجرد شاید شما 50 تا دیگه آقام داشته باشید، اما ذهن شما انصراف به اونا پیدا نمی کنه. مورد دوم انصراف قرائن است. شما قرائن حالیه یا قرائن دیگری داشته باشید، موجب چه شما بشد؟ موجب انصراف بشود. این قرائن به عبارت دیگر قدر متیقن در مقام تخاطب است، که این قدر متیقن در مقام تخاطب برای شما ایجاد انصراف بکند، که لفظ مطلق چون این قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد انصراف پیدا بکند به اون قدر متیقن در مقام تخاطب. توجه فرمودی؟ خب این در واقع اونی که مانع از بله بفرمایید اطلاق میشد و مطلق رو منصرف میکند یکی از این دوتاست، یا کثرت استعمال مطلق در فرد خاصی، یا این که بفرمایید چه؟ یا این که بفرمایید قرینه ای وجود داشته باشد و قدر متیقنی در مقام تخاطب وجود داشته باشد که موجب انصراف بشود. خیلی خوب، این دوتا انصراف میارد برای ما. آیا تو لا یجوز و بیع الوقف، لا یجوز و شراء الوقف، آیا این انصراف وجود دارد که موجب انصراف بشود؟ خب لا یجوز و شراء الوقف کثرت استعمال شراء وجود دارد، یعنی شما خیلی از وقفا رو میفروشید یا عکسشه، خیلی از وقفا هیچ بیع و شرایی درش واقع نمیشن. خب اتفاقا داستان در بیع و شرای وقف بله یه موارد مستثنایی است، کثرت استعمالی ندارد. پس بنابراین دلیل انصراف اول در مورد لا یجوز و شراء الوقف جاری نمیشه. کثرت بفرمایید تحقق خارجی ندارد. اینجور نیست که وقوف غالبش خراب شده باشد و شما صور جواز بیع وقف رو بخوام در موردش اجرا کنه. وقف هایی که بله صور جواز بیع وقف در موردش جاری میشد یه وقف های نادری است. پس کثرت استعمالی اینجا وجود ندارد. حالا که کثرت استعمال وجود نداشت، بیان سر داستان قدر متیقن. آیا قدر متیقنی وجود دارد، توجه می فرمایید، که موجب این انصراف بشود؟ خب لعل کسی بگد آقا بله قدر متیقن وجود دارد. قدر متیقن چیه؟ قدر متیقن در از لا یجوز و شراء الوقف قدر متیقنش وقفیست که آمر باشد، وقفیست که چه داشته باشد؟ منفعت داشته باشد. وقفی که آمر است و منفعت دارد لا یجوز و شراء الوقف، و شاهدش هم این است که لا یجوز و شراء الوقف مال او روایتی بود که در ذیلش گفت، سوال کرد از امام آقا من رفتم یه زمینی بغل زمینم خریدم، کله اون زمین رو چه کردم؟ الان برداشت کردم. حضرت فرمودن لا تدخل القله فی ملکک، کله اون زمین رو در ملک خودت و در قله خودت داخل نکن، اونا رو بذار جدا باشد. اونا چون وقفه باید به مصرف موقوفون علیهمش برسد. وقتی زمینی قله دارد یعنی چه دارد؟ یعنی منفعت دارد. وقتی منفعت دارد یعنی چه بفرمایید؟ یعنی لا یجوز و شراء الوقوف، اگر این وقف چه داشته باشد؟ منفعت داشته باشد و مأمور باشد. خیلی خوب، اینو قبول میکنم. اما تو ما نحن فی هم منفعت دارد، چون خراب الان تحقق پیدا نکرده، الان منفعت دارد. علمن او زنن یؤدی در آینده الالخراب، الان خراب نشده. اگه الان خراب بود که داخله در صورت چی بود؟ داخله در صورت اولا بود، الان خراب نشد. پس بنابراین الان منفعت داره. خب وقتی الان منفعت داره یؤدی الالخرابه، هنو که خراب نشده پس منفعت داره، پس لا یجوز شراء الوقوف. در این موردم بله، انصراف دارد به وقفی که منفعت داشته باشد. خب این مالم الان منفعت داره، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، بله احتمال میدم خراب بشه. یا بفرمایید زنن یا علمن، اما ولی 5 سال 10 سال دیگه فعلا منفعت دارد. پس وقتی فعلا منفعت دارد لا یجوز شراء الوقوف میگیردش. پس وقتی لا یجوز شراء الوقوف گرفتش، برای چی میگون از تحت لا یجوز شراء الوقوف خارج شده است؟ در جوهر مودی انصراف، انصراف لا یجوز شراء الوقوف از این مورد دو تا دلیل داشت، یا کثرت استعمال، یا بفرمایید که قرائنی در مقام باشد و قدر متیقن. در ما نحن فی نه کثرت استعمال است که این اطلاق منصرف بشود، و نه بفرمایید چیست، نه قدر متیقنی در مقام وجود. قدر متیقن باید وقفی باشد که منفعت داشته باشد، اینم الان منفعت دارد. اگر یادتون باشد حتی تو صورت ثانیه که مال منفعت داشت، صورت ثالثه، لکن منفعتش کم شده بود، کم شده بود، اونجا گفتیم نمیشد بفروش، ولو منفعت دارد اما منفعتش کم شده، گفتیم نمیشد بفروش. بله اگر منفعت دارد اما منفعتش منفعت عقلیست و منفعت عرفی نیست، اون صورت ثانیه بود. صورت ثانیه رو گفتیم میشد بفروشی. اما صورت ثالثه منفعت عقلیه و عرفیه دارد، لکن منفعت کم شد، آیا میشد بفروشی؟ گفتیم لا یجوز بیعه. الانم منفعت شما دارید، لکن دارید حدس میزنید که در آینده منافعتون از بین برود، ولی فعلا منفعت دارید. و وقتی فعلا منفعت دارید لا یجوز و شراء الوقوف چی میشد؟ لا یجوز و شراء الوقوف میگیردش. خب
خوف خرابه هم نداشته،
خوف خرابه از کجا اضافه میکنی؟ نه همچی که بیکش و پیمون نی، ما برای شما روایت رو خوندیم، گفتیم روایتی که میگد لا یجوز و شراء الوقوف، اون روایت دارد مفروض میگیرد جایی که زمینه کشاورزی که موقوفه هست قله دارد. وقتی قله دارد یعنی قله منفعتشه دیگه، ما داریم از این استفاده میکنیم منفعت داشتن. شما حرف خودتون رو از چه استفاده میکنید؟ لا یؤدی الالخراب رو شما از کجا استفاده میکنید؟ باید یه مأخذی داشته باشه. توجه فرمودید. پس بنابراین انصرافی در مقام وجود ندارد. پس ما باشیم و ادله وقف تا اینجا برای شما چرا تقریب کردیم؟ 4 دلیل تقریب کردیم. دلیل سوم حقوق ثلاثه شد، تمام نشد. دلیل چهارمم ادعای انصراف لا یجوز و شراء الوقف از ما نحن فیه بود، این ادعای انصرافم تمام نشد. میرسیم به دلیل پنجم، آخرین دلیل. دلیل پنجم اگر تمام بشود و هو مطلب تمام است، اما اگر تمام نشود نه. و اون چیه؟ و اون این است که ما اصلاً ادعا میکنیم، اصلاً میگم که برید در موردش فکر کنید، اصلاً ادله نفوذ وقف و ادله عدم جواز وقف از اول اطلاق ندارند. متوجه شدید؟ دو تا با دلیل چهارم فرق کرده. دلیل چهارم میگه لا یجوز و شراء الوقوف اطلاق دارد، لکن این اطلاق از ما نحن فیه منصرف است. دلیل پنجم میگد اصلا اطلاقی در کار نیست، اصلا چیزی به نام اطلاق در ادله چی عدم جواز بیع وقف، اصلا ادله عدم جواز بیع وقف توش اطلاق نیست. وقتی توش اطلاق نباشد او وقت ما میاد ما نحن فیه را بگه اصلا نمیتوند ما نحن فیه رو بگیرد چون اطلاق ندارد. اینه درش تأمل کنید انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله.